شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار دوست داشتنیمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجی آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ارادت خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشاءالله ایام برای همه بینندگان و شنوندگان و همچنین همه دستاندرکاران انشاءالله به خوبی و خوشی باشد.
انشاءالله امروز که روز بزرگ داشت مقام حضرت عبدالعظیم حسنی هم هست، این روز رو گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم به همه دوستداران این امامزاده واجب التعظیم که مثل نگینی در شهر تهران و در شهر ری داره می‌درخشه و انشالله از وجود پربرکت ایشون هممون بهره مند و مستفیض بشیم. قرار هست امروز قصه حضرت یوسف رو علی نبی جناب علیه و علیه السلام رو حاجی آبدینی برام بفرمایند. نکات تربیتی بسیار بسیار دلچسب و شیرینی در این جلسات شنیدیم در ذیل این قصه نورانی و امروز دعوت میکنم که با ما همراه باشید تا ادامه داستان حضرت یوسف رو بشنویم. ما خدمت شما هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران
و بلکه سرداران
سرداران حضرت باشیم انشالله، چون دارد که اولین دسته ای که به حضرت می پیوندند در همون شبی که حضرت خلاصه اون ندای ملکوتیشون رو دارن، عده شبانه و عده صبح اول صبح به حضرت می پیوندن. اینا سرداران حضرت
ان شاء الله ما جزء این
ان شاء الله جزء منتظرینی باشیم که از ابتدا به حضرت می پیوندیم و سرداران حضرت باشیم. خب من بازم تشکر میکنم از دوستانی که پیامک میزنند، نقد میکنند، پیشنهاد میدند، گاهی ما رو تشویق میکنند، گاهی با نقدهاشون ما رو نسبت به ضعف هامون مطلع میکنن. ما تمام پیامک های دوستان رو میخونیم، استفاده میکنیم و سعی میکنیم که تا اونجایی که مقدوره اونقدی که میشه تو برنامه به کار بگیریم، هرچند به صورت سوال و جواب گاهی مقدور نیست، چون گاهی وقت سوال گذشته و دوباره برگشتنش
رو لحاظ
ولی سعی کردیم توی سیر بحث اینها رو لحاظ بکنیم. لذا تقاضا مندیم از دوستان که فکر نکنن که گفتارشون کم اثره یا بی توجهی میشه، نه کاملا ما توجه میکنیم، حواسمون هست، تک تک پیام هاشون رو هر دفعه میخونیم و
این لطف دوستان هم شما سلامت باشیم
و این لطف دوستانه که میفرستن برای ما و ما رو همینقدر لایق بدونن که مورد حالا نقدشون یا مورد گاهی تشویقشون قرار میدن، که انشالله دستاندرکاران این برنامه هم انشالله در این اجر جزیلی که یه مجموعه ایست داره به کار میگیره انشالله همه در این مورد عنایت حضرت حق باشیم. در سیره حضرت یوسف سلام الله علیه بودیم که بسیار سیره الهی تربیتی قوی در قرآن کریم است و تعبیر احسن القصص در قرآن کریم هم بر این سوره خاص و سوره حضرت یوسف سلام الله علیه شده. تا آیه 7 سوره رو خدمت دوستان، چون این تنها سوره است که ترتیبی سیر بیان شده، ما هم سعی کردیم مطابق قرآن کریم حرکتمون رو انجام بدیم. رسیدیم به این آیه شریفه که در جلسه گذشته انجام شد که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، که اجمالا این بحث رو عرض کردیم، خیلی هم قصدمون الان هم تفصیلش نیست، میخواییم عبور کنیم فقط این رو که اگر میخواییم روشی که قرآن به کار گرفته این است که میفرماید که در جریان یوسف و برادرانش آیاتون لسائلی، یعنی اگر کسی سوال تو وجودش باشد، تقاضاهایی باشد، وقتی به این سوره میرسد، وقتی به این قصه میرسد،
اون نشانه ها رو پیدا میکند.
اگر کسی همین جوری مشکلی نداشته باشد، سوالی نداشته باشد، تقاضایی تو وجودش باشد، کمتر بهره میبرد. اما اگر کسی با سوالات، یعنی دقت کنه تو زندگیش، مشکلاتش رو، اون نگاه های تربیتی رو که کم داره، اگر هر چقدر به اینها بیشتر براش سوال باشد، وقتی به این سوره رجوع میکند جوابهای بیشتری پیدا میکند. آیاتون لس سائلین، برای کسانی که سوال دارن. و قرآن کریم هم همین رو به عنوان یک الگو قرار میده که سعی بکنید که هر موقع قصه ای رو میخواید بیان کنید در ذهن شنونده سوالاتی رو ایجاد کنید که این سوالات دغدغه بشود و بعد این دغدغه ها تو متن سیری که دارید جلو میرید رو این سوالات رو پاسخش رو پیدا بکنید.
حالا برداشت کلی اگر بخوایم بکنیم، اگر که این سوال در وجود ما همیشه وجود داشته باشه، کل عالم شو آیه برای
بله. همه، یعنی هر جا اگر انسان هر چقدر سوال داشته باشه، هر چقدر سوالاتش بیشتر باشه، این پاسخدهی عالم برای شدیدتره، همه عالم آیه بودنش قویتر می شود. این یه نگاه کلان در نظام معرفتی است. لذا کسانی که سوال ندارن تو وجودشون، طلبی تو وجودشون نیست، نی تو وجودشون نیست. چون طلبی نیست، حرکتی هم صورت نمی گیره. چون همیشه حرکت فرع بر این است که دنبال این است که انسان طلبی داشته باشد. تا اون طلب نباشد، حرکتی صورت نمی گیره. پس سوال یک نوع طلب است، یک نوع تقاضاست که انسان دارد تا به دنبالش حرکتی و پاسخی محقق بشود. این از این آیه شریفه استفاده می شود که لذا حالا قصه های جریان حضرت یوسف در اینجا حالا چه نشانهایی هست دیگه، ما اینا رو ازش خواستیم عبور بکنیم، خیلی بهش نپردازیم و الا ذکر کردن که اینجا پرسش و پاسخ ها چه پرسش و پاسخ هایی میتونه باشه. اینا رو واگذار میکنیم دوستان انشاءالله به مفصلات رجوع بکنن. بحث بعدی که در خدمتش هستیم آیه هشتم سوره یوسف سلام الله علیه هست که در اونجا در اینجا میفرماد از قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا، که این در حقیقت برای یوسف و برادرش احب الى ابینا منا و نحن عصبتون ان ابانا لفی ضلال مبین، که خیلی نکات مهمی در این همین آیه شریفه هست که برادران با هم دیگه وقتی که نشستند و گفتگو می‌کردند و جریانات مختلف رو پیش خودشون تو خانواده، حالا به خصوص ایامی که این برادرها می‌رفتن به چرای گوسفندا، وقت آزادتری داشتن کنار هم می‌نشستن، به خصوص این حرفا حرفایی بوده که دلشون نمی‌خواست جلوی پدر هم زده بشه که پدر ناراحت بشه، لذا وقتی که دورتر بودن این حرفا رو اونجا بیشتر با هم گعده میکردن، دنبال دور هم مینشستن و این حرفا رو میزدن. تعبیرش این است، تعبیر قرآن، که اینجور میگفتن که لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا، یوسف و برادرش که از یک مادر بودن پیش پدر ما از ما محبوب ترن. این احب نشون میده که اولا اینا خودشون رو هم محبوب پدر میدیدن. تعبیر به احب یعنی دوست داشتنی تر،
عزیزترن،
عزیزتر، نه اینکه ما عزیز نیستیم، ما هم عزیزیم پیش پدر، اما اینا عزیزترن. تعبیر احب در عربی همون در حقیقت افعال تفضیل است که اینها در حقیقت دوست داشتنی ترن، محبوب ترن، لذا ما رو هم دوست دارد اما اونها رو بیشتر دوست دارد. این یه نکته که اولا نشون میداد که یعقوب سلام الله علیه نسبت به اینها هم محبت داشته و نگاه محبت آمیز داشته. این جریان به خصوص بعد از جریان اون خوابی که یوسف سلام الله علیه دید تشدید شد، که وقتی اینها خواب رو فهمیدند احساس کردند علت دوستی پدر تشدید شده. یعنی اگر اینها رو قبلا به خاطر اینکه یک کمالاتی تو وجود یوسف سلام الله علیه و برادرش بوده و همچنین اون به اصطلاح کوچک بودن این دو فرزند نسبت به بقیه، اینم یه به اصطلاح وضعی برای شدت محبت بوده، مادر اینها هم تو بین مادران بقیه کمالات ویژه‌ای داشته که هر کدوم از اینها وجهی از به اصطلاح چون اینا ذکر شده در تفاسیر وجهی از کمال بوده که دل یعقوب رو بیشتر نسبت به اینها ملایم میکرد، به خصوص که عرض کردیم یوسف اینقدر با کمال بود که وقتی که نگاه یعقوب سلام الله علیه تو اجتماعات و ارتباطاتی که بود به یوسف میافتاد، بسیاری از به اصطلاح اون حالت‌های انتقال به الهیت رو من یاد یه قسمتی افتادم، می‌خواستم حالا این رو مردد بودم بگم نگم، حالا اینجا که همینقدر با این قصدم نبود،
شاید رزقمون بوده دیگه.
حالا یک کسی میگه که یکی از عارفان میگه که من خیلی برام این محبت یعقوب نسبت به یوسف سوال بود، آخه چرا یه پدری اینجور بخواد به فرزندش محبت بکند و این حالا بر فرض این که محبتم خلاص جا داشته باشد و اشکالی هم نداشته باشد، چطور میشه که یه پدری اینجور به فرزندش بخواد محبت بکند؟ میگه اینو داشتم با خودم، پیش خودم تو ذهنم یک ملامتی از یعقوب تو ذهنم بود، نه حالا بخوام اظهار بکنم تو ذهنم، بخوام چرا؟ سوال، علامت سوال.
دلم گذشت و رد شد.
میگه چون این خطره در خاطرم خطور کرد، یعنی این خطور آمد، بله. دل را از این معنا فطوری پیدا شد که یعقوب با رفعت شأن و وضوح برهان، با وجود نبوت و کمال محبت حضرت عزت جل و علا، اون محبتی که به خدا داشت، با وجود این محبت یوسف دامن جانش چگونه بگرفت؟ آوازه و آوازه محبتش در اقطار و اکناف عالم منتشر گشت تا به مرتبه‌ای که از اندوه فراق و آتش اشتیاق چشم جهان بینش مکفوف گشت، انقدر علاقه داشت تا چشمش کور شد. و بیزت عیناه من الحزن، همون شب حضرت یعقوب را به خواب دیدم. این شخص میگه وقتی این تو ذهنم اومد، همون شب حضرت یعقوب را به خواب دیدم و از وی این اشکال باز پرسیدم. گفتم ای برگزیده دوست، چون میدانی که مستحق محبت اوست، یعنی خدا فقط، این چه شور است که در جهان افکنده ای و شب و روز حدیث یوسف ورد زبان ساخته ای؟ ندایی شنیدم که به من خطاب کرد، دل نگه دار و زبان ملامت در کام ندامت درکش، بله. زبانت رو کوتاه کن، باری چشم بکشای تا دانی که ملامت را گنجایش نیست. نظر کردم جمال یوسف بر من مکشوف گردانیدند، به عزت و جلال او که در خلوات متعاقبه و طی مقامات عالیه. میگه اینقدر من ریاضت کشیده بودم، عبادت کرده بودم، خیلی چیزا به من نشون داده بودن، اما این جلوه‌ای که اونجا از یوسف بر من ایجاد شد، به عزت و جلال او که در خلوات متعاقبه و طی مقامات عالیه، آن که در یک نظر از جمال یوسف بر من از حقایق غیبی مکشوف شد، حاصل نگشته بود. این یک نظر
تجلی کرد
از تمام اون همه کمالاتی که تو اون ایام برای من پیش آمده بود و تو این دوره عمر طولانی برام پیش آمده بود،
تجلی یه طرف اونها یه طرف،
این از اونها همه افضل بود. از در یک نظر از جمال یوسف بر من از حقایق غیبی مکشوف شد، حاصل نگشته بود تو تمام عمرم. نعره بی خدانه زدم و از هوش برفتم. بعد میگه تا مدتی در حقیقت این به صورت جنون متواری بودم، اینقدر این
مدهوش
شده بودم. بعد از اون که به هوش باز آمدم، ندایی شنیدم که این جزای آن کس است که عاشقان درگاه ما را ملامت کند. خب البته دنبالش داره که یعقوب نگاهش به یوسف این گونه بود که تجلیات جمالی الهی رو با اون عمق تجلی میدید.
یعنی محبت دنیایی نبوده.
یعنی این محبت دنیایی نبود. قبلا هم عرض کردیم یک نوع ولایتی بوده که متظاهر و آشکار میدید یعقوب در وجود یوسف. بذار حالا این ادامه دارد، خیلی هم ادامهش زیباست که حالا وضع منتها خوب، حالا چون وضع جلسه است، این است که من حیفم میاد که این موقعم بخونم، چون وقتش نمیخواستم تو این موقع بشه، ولی
حالا
خب
انشاءالله به موقعش بقیه
تو چهار صفحه است خلاصه این نکته، ولی خب همین ما حالا هم یک صفحهش فعلا در خدمت دوستان باشیم. بحث ما در این بودش که اینها گفتن که از قال لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا، اینا تو گعدهاشون و رفت آمدهاشون مدت طولانی، نه مال یک روز باشه. درسته که قرآن در یه آیه بیان میکند، درسته که قرآن آیات رو پشت سر هم میاره که اینها با همین گفتگو رو کردن، بعد تصمیم گرفتن، بعد یوسف رو به چاه انداختن و همینها شاید
بود.
تو دو سه مثلا آیه پشت سر هم که شما وقتی بخواید پشت سر هم بخونید، همش شاید به یک دقیقه نکشه که اینها رو دارید مطرح میکنید، اما این چند سال طول کشیده، این ماحصل چند سال زندگی برادران و یوسف که تو این ایام اینا هرس می‌خوردن، اینها کینه پیدا کرده بودن، اینا با همدیگه گفتگو می‌کردن. به این زودی برادران به این نتیجه نمی‌رسن که برادر خودشون رو بکشن. اینقدر این کینه و حسد یواش یواش در درونشون نهادی نشد، هی گفتگو کردن، هی قبح عمل ریخت، هی قبح انتقام ریخت، هی تمام ذره ذره به طوری شد که ده برادر با همدیگه اتفاق کردن که در مقابل پدر نسبت به این مسئله بایستن. ببینید این ما گاهی احساس می‌کنیم که نه، تو وجود ما هم این مسائل تدریجی ایجاد می‌شود. فکر نکنیم که تا بخواد تو ذهن ما بیاد ما نمیذاریم، ما کجا و این کجا. اینقدر این خطورات ذره ذره است، یواش یواش جای خودش رو باز می‌کند. انسان اول می‌بینه نسبت به مثلا فلان فامیلش یه ذره خطور میاد، بعد کم کم این خطور هی جا باز می‌کند، کم کم اون قبه اولی می‌ریزد، قبه بعدی سنگر به سنگر
کینه شکل
می‌گیرد. بعد می‌بینه کینه که شکل گرفت، حس انتقام جویی دنبالش میاد. ذره ذره اینا مهم، این میخوایم حاصل چند ساله. ما فکر نکنیم یه دفعه ایجاد شد که بعد بگیم تو ما نشده و ما تا به حال اینجوری نبودیم. نه، خدای نکرده ممکن است ما هم تو مسیری باشیم که ذره به ذره داره سنگرهای قبلی فتح میشود، سال به سال طول میکشد، گاهی تا یه جریان یه صفت نامناسبی تو شکل تو وجود انسان شکل بگیرد. حالا این رو عمدن عرض کردم که آیات که پشت سر هم میاد شما این واقعه رو در چند سال ببینید.
بله.
که ان از قالوا ليوسف و اخو، این اولین گفتگوشون بود، هی با هم دیگه اینو گفتگو میکردن، هی وقایعی رو که هر روز بین یعقوب و یوسف و برادرها بود هر کدام از اینها رو با هم گفتگو میکردن.
مثلا دیدی پدر چجوری رفتار دوباره کرد،
دیدی دوباره اونجا دیدی مثلا او رو در قد مثلا قضا رو با دستش گذاشت دهانش، مثلا اونجا دیدی فلان چیز،
اونجا لبخند زد.
تمام مثلا اینها رو هی هر کدام از این ذره ها، حتی همون جایی که یعقوب سلام الله علیه شاید همه را دعوت میکنه به یک مهمانی و همه را پذیرایی میکند، اما چون نگاه حالا به طوری شکل گرفته که دیگه تبعیض میبینند، با اینکه تبعیضم نیست ولی دیگه همه رفتار او زیر ذره بین است. حتی رفتار عادی او هم تلقی به میل تلقی میشود، چنانچه امام باقر علیه السلام در روایتی دارد من گاهی بعضی از بچه هام رو عمدن روی پا مینشوندم، با اینکه در حقیقت این در حقیقت تکلیف من نبود و این شأنش نبود برای این کار، اما می نشوندم که همون جریان یعقوب و یوسف پیش نیاد نسبت برادران دیگه،
حسادت ایجاد نشه.
یعنی حتی گاهی بعضی رو که زمینه حسادت توشون هست رو یه توجه ویژه می کردم، اونایی که زمینه حسادت توشونه، یعنی خودشون ممکنه حسادت بکنن، یه توجه ویژه‌ای می کردم تا این در حقیقت بلکه به گناه نیفته، بلکه این به خطا نیفته. اینها هم خیلی توجه و دقت های رو میطلبد که بله، بعد دارد که احب و الی ابینا منا، این نکته که همه دوست دارن محبوب باشن، اینجا که داره استفاده میکنه از قالوا لیوسف و اخو احب و الی ابینا منا، همه دوست دارن تو هر جمعی که هستن گل کنن
و مورد توجه قرار بگیرن.
لذا اگر فرزندی در خانه یا کسی در خانه مورد در حقیقت توجه قرار نگیره، آدم فکر کنه حالا مهم نیست، نه، این ناخودآگاه یه اثر سوئی در وجود این خانواده و تشتت و لرزان شدن پایه‌های این خانواده میذاره. لذا هر کدام به نحوی، پدر خانواده به نحوی دوست دارد که محبوب خانواده باشد، مادر خانواده به نحوی دوست دارد که مورد توجه و محبوب خانواده، فرزند خانواده به نحوی، فرزندان خانواده، هر کدام اگر کسی مدیریت در محبتش نکند، محبتش رو مدیریت نکند در اظهارش، اگر این مدیریت رو نکند آسیب ایجاد می‌شود. لذا این تعبیر اینجا که احب و الی ابینا منا نشون میده یه قاعده ایست، خدایی رو نفی نکرده، تو وجود همه قرار داده که دوست دارن محبوب باشن. همین دوست داشتن محبوب شدن در اجتماع، در خانواده، در هر جمعی چقدر ازش برکات استفاده می‌شود، چقدر ازش کار میاد، به شرطی که توی قالب درست بیفته.
و شاید همینجاست که آقای آبدینی تو سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میخونیم که حضرت نگاهش رو هم بین مخاطبینش تقسیم میکرد.
وقتی با کسی صحبت میکرد با تمام وجود به سمت او برمیگشت تا نشون بده توجه کامل داره،
من حواسم بهت هست
کاملا. ببینید چقدر زیباست که با تمام رو برمیگشت به سمت شخص. نه، خیلی زیباست که سیره هایی است که اشباع میکند اون طلبهای وجودی را.
بچه آثار تربیتی متعددی داره.
اینا ببین، اینا نکته است که احب و الی ابینا منا، که محبوبیت رو همه طلب داشتن، همه می‌خواستن. این نگه من مردم کاری به این کارا ندارم، من مرد بیابانم، دو نمی‌دونم، من مرد اینجوری نیستم که بخوام ذلیل این، نه، اصلا این خصوصیت طبیعیه هر کسی است. منتها بله، یه دختری وقتی از خانواده، دختر خانواده مورد محبت قرار می‌گیره، نوع محبتش و لطافت با او و برخورد او با نوع محبت به پسر گاهی تفاوت‌هایی داره در شکل، در شمایل. اینها گاهی عروس خانواده است، گاهی داماد خانواده است، گاهی همسر. هر کدوم از اینها به نحوی
جایگاه،
ولی همه این محبوب شدن رو در خانواده و مورد توجه بودن رو همه میطلبن، همه دوست دارن. ولی نحوه و روش هر کدوم البته باید عرض کردم مدیریت اون در حقیقت اظهار محبت باید تو خانواده ها شکل بگیره تا این باعث میشه که خانواده گرمتر بشه، صمیمیتر بشه، اختلاف کمتر بشه،
این احساس تبعیض به وجود نیاد
نشه. هرچند گاهی بعضی از به اصطلاح فرزندان هر کاری که بکنی یا بعضی از افراد هر کاری که بکنی ناخودآگاه این وسواس در ارتباط با دیگران رو دارن و احساس میکنن به اونها در هر صورتی ظلم شده. گاه این هست، این البته دیگه چاره‌ای نیست از این،
اما سعی بکنی خودشون
در بدبین. اما اصلش این است که با سعی بشه که تو نظام ارتباطی و محبتی بی تفاوت نشیم به دیگران، محبوب بودن دیگران بدی. بله یه موقع اصلا دیگه خصوصیت بدی دارد، اما شما به خاطر خصوصیت خوبش او رو مورد توجه قرار بدید، یعنی با اون نگاه، با اون جهت، که اینها حالا تو جزئیات و روش‌ها البته کار میرسه که باید اونها رو دنبالش رو بگیرن. بعد اینجا دارد که احب و الی ابینا منا و نحن اثبتون، ما اثبه، تعبیری که در اثبه کردن مثل مثلا تنابهای دیدید که به هم پیچیده است و یک تنابه، این تنابهای نخی که با هم پیچیده میشه، تنابهای سفید نخی یا تنابهای پلاستیکی به هم پیچیده است، یه نخ حساب میشه. این یه نخ حساب شدن با همه پیچیدگیش، این میگه نحن اثبه، یعنی اینجور به هم پیچیده باشن که یکی شده باشن. اینجا میگه که احب الی ابینا منا و نحن اثبتون، ما یک واحد شدیم، ما مثل اعصاب بدن که همه با هم در عین تفرقشون یه واحد هستن، ما اثبه هستیم، ما مجتمعیم، ما قدرتمندیم. این اثبه بودن و وحدت کنایه از قدرتمندی هم هست.
خیلی کارا ازمون برمیاد،
نه خیلی کار، همه کارا به دوش ماست. یعنی پدر ما که در خانه نشسته، ما گوسفنداشو میبریم، ما زمینشو در حقیقت احیا کردیم، همه کار خانواده به عهده ماست. نحن اثبه، ما اولی قوه هستیم، ما صاحبان قوه، کار به دست ماست. محبتش رو خدا یعقوب به اون دو فرزند میکند، کارش رو دوش ماست. ببینید این تعبیره که اخوه احب و الی ابینا منا و نحن اثبه، در حالی که کار به دوش ماست، ما با هم دیگه هستیم، ما داریم کار رو انجام میدیم. ان ابانا لفی ضلال مبین. این بیان از اینجا ببینید یکی از بحث‌های خیلی مهمی است که آیا برادران یوسف تعبیری که میکنن ان ابانا لفی ضلال مبین، آیا یعقوب رو پیغمبر میدانستن یا نه؟ یعقوب رو پیغمبر میدانستن. آیا یعقوب نبی که پیامبر بود در نظر اینها با تعبیر لفی ضلال مبین به چه معناست؟ تعبیری که شده در تفاسیر و روایات استفاده می شود که یعنی پدر ما در تقسیم محبتش عادلانه برخورد نمی کند، نه در اعتقاد گمراه است. این ضلالت عملیه است، ضلالت عملیه راجب همین نکته. و الا اینا محبت پدر رو میخواستن، اینا چون طلب محبت پدر، یعنی پدر براشون محبوب بوده، دوست داشتن پدر به اینا توجه بکند. دقت میکنید، محبت پدر رو دوست داشتن، توجه پدر براشون خیلی به اصطلاح عزیز بوده و براشون مقتنم بوده. لذا تعبیر ان ابانا لفی ضلال مبین منتها خیلی جسارته، جسارت خیلی بزرگی است که کسی پدرش رو که نبی هم نباشد به این نسبت بدهد، بگه زلال، گمراهی عملی یعنی خطا، بعدم اونم مبین. زلال مبین یعنی این گمراهی دیگه هر کی ببینه میگه این کارش غلطه. انقدر برای اینا این کینه و حسد شدید شده بود، نه یعقوب سلام الله علیه اینجوری باشد، اینها اینجوری میدیدن. و الا
نوع
نگاه اینهاست که کینه در درونشون به حدی شده بود، اینا میگفتن هر کی نگاه کنه این رو در حقیقت چی میبینه؟ کار یعقوب رو اشتباه میبینه. این ضلالمون یعنی اشتباه، اون تو اشتباه آشکار. خب این یک جسارت خیلی بزرگی بوده و تعبیر سنگی به ابانا پدر ما لفی ضلال مبین، که سر همین شده که بحث شده که آیا پیغمبری در برادر، چون بعضی قائلن که برادران یوسف از برادران اهل تسنن به خصوص تو شیعه قائل نداریم، که برادران یوسف سلام الله علیه اینها هم از انبیا بودن، چون بعدن خلاصه تو بین به اصطلاح بعضی از کتب‌های سابقین مثل تورات و اینها بعضی نقل‌ها شده، اما تو بین بعضی از روایاتی هم که ممکن است خدشه برش باشد یه همچین نقلی شده که اینا، ولی از اینجا آیه قرآن تصریح دارد، چون ما قائلیم که اگر کسی میخواد نبی باشد از ابتدای تولد باید معصوم باشد و چون اینها این خطا رو داشتن، هم به نسبت به پدر، هم نسبت به کاری که با یوسف کردن، هم کاری که در ادامه با پدر کردن که پدر سالیانی حدود 18 سال میگریست و در فراق یوسف مینالید و اینا میدانستن و خبر ندادن و سکوت کردن و باز بر اعتقادشون باقی بودن، همون جوری که وقتی رفتن پیش یوسف و جریان بنیامین پیش آمد گفت این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، برادرش هم دزدی کرده بود قبلا، هنوز یوسف رو نشناخته بودن، نشون میداد رو اعتقادشون چی هستن؟
راسخن
هنوز هستن. لذا این نگاه که اینها معصوم نبودن، اینها رو قطعا جزء انبیا نیستن، منتها تو معتزله نگاهی هستش که هر کسی گناه کبیره مرتکب بشود کلا از دین خارجه و کافره، میگه ما این تندروی رو قبول نداریم، نه اون در حقیقت نگاه رو که بگیم اینها با همه گناهانشون انبیا بودن، نه این نگاه رو که بگیم از دین خارج بودن و کافر بودن، نه. لذا تعبیر قرآن این است که اینا نجات پیدا کردن، احد عشر کوکبا و شانس را رأیتم لی ساجدین، اینها تابع یوسف شدن و استغفار پدر و یوسف سلام الله علیه ما بر اینها جاری شد و اینها نجات پیدا کردن،
به خیر شدن.
حالا علت نجاتش هم ایشالا تو آیات بعد عرض خواهیم کرد. خب یکی از مشکلات اینا این بودش که تعبیر آیه این است که اینا میگن که نحن اصبه، ما صاحب قوتیم. وقتی صاحب قوتیم کمال رو و ملاک کرامت رو چی میدونه؟ قوت ظاهری بدنی میدونن. یعنی یکی از اشکالاتشون این بودش که ملاک قوت رو، قوت ملاک اکرام رو قوت بدنی میدونن. میگن پدر ما با اینکه اون دو نفر اهل قوت نیستن، ضعیفن و این قوت رو ندارن، چرا اونها رو بیشتر دوست میدارد از ما که صاحب قوتیم؟ یعنی این نگاه یه نگاه مادی، یه نگاه کاملا دنیایی که تو بعضی از ما ممکنه این باشد که هر کسی صاحب قوت و قدرت باشد و صاحب مقام باشد و جاه باشد و ثروت باشد و ثروت باشد و تو نظر ما ممکنه چی باشد، احساس بکنیم اون باید عزت بیشتری داشته باشد، به او اکرام بیشتری بکنیم. این همین نگاه است. تخطئه قرآن نسبت به این که نگاه اینها نگاه مادی بود که خودشون میگن نحن اصبه، ما صاحب قوتیم، پس باید محبت پدر نسبت به ما بیشتر باشد از اونهایی که صاحب قوت نیستن. اینم یه نگاه غلط که اینجا تعبیر. یه نگاه غلط این است که نگاه مشکل دیگری که در اینجاست این است که اینها ابتداعا برای اینکه توجیه بکنن کار بعدیشون که در آیات بعد است که بگن یوسف رو بکشیم یا تبعیدش کنیم به یه جای دور دستی، قبلش باید نگاه فکریشون رو برای خودشون حل کرده باشن. بالاخره اینا میدونستن که یعقوب نبی الهی است و یوسف برادرشونه و هیچ وجدانی نمیپذیرد که برادر رو بکشی، هیچ وجدانی نمیپذیرد که پدر رو بهش در حقیقت کار کنی، آسیب محبتی بزنی با این نگاه عاطفی ایجاد کنی.
بله.
برای اینکه اینو درست بکنن اول اومدن هی با خودشون زمزمه کردن، هی گفتگو کردن تا کار پدر رو کاملا چیکار بکنن؟ تخطئه بکنن. این گزاره که ان ابانا لفی ضلال مبین،
این برای آروم شدن دل
خودشونه که برای خودشون یه بحث اعتقادی که پدر ما داره اشتباه میکنه، چون پدر ما داره اشتباه میکنه ما باید نجاتش بدیم، ما باید او رو از این اشتباه خارج بکنیم. اشتباهش چیه؟ اشتباهش محبت زیادتر به این دو فرزند است. چون اینجوریست ما باید کاری بکنیم که پدر به راه راست برگردد از اون نگاه عملیش.
بله.
برگرده به راه راست. وظیفه ماست که پدر رو برگردونیم که اینجا از اشتباه خارج بکنیم. این اعتقاد رو برای خودشون درست کردن، بعد شروع کردن به نقشه‌ریزی عملی. تا این رو حل نکرده بودم، اینا تو همه انسان ها اینجوری میکنن. یعنی انسان وقتی میخواد یک نقصی رو ایجاد بکند، یک معصیتی رو مرتکب بشود، قبل شروع میکند برای خودش یه توجیهاتی رو درست کردن که این توجیهات رو برای خودش ترجیحات ببیند. وقتی ترجیح دید اون موقع چکار میکند؟ اقدام عملی میکند تا خودش رو از ابتدا تخطئه نکنه، تا از ابتدا برای این وجهی پیدا کرده باشد. اینها هم همین کارو کردن. حالا اگر وقت بود این توجیهات عملی که تو زندگی ما پیش میاد و آدم تحلیل میکرد، می‌دیدیم چقدر ظریفه و دقیقه و چقدر ما با خودمون داریم نیرنگی با خودمون میکنیم.
مثلا کلنجار می‌ریم که خودمون رو قانع کنیم،
چقدر خلاصه با خودمون مکر میکنیم.
بله.
تا خودمون رو قانع کنیم با یه گزاره‌های وهمی با یک در حقیقت نگاه های وهمی. اینجا در حقیقت اینها ان ابانا لفی ضلال مبین که با این مسئله اینا میخواستن کار خودشون رو توجیه بکنن. خب اینم یه نکته دیگری بود که معلوم میشه که نسبت به اصطلاح حضرت یعقوب با اینکه به نبوت او قائل بودن، اما این در حد کسانی نبود که مؤمن محض به حضرتم باشن و الا فعل و تقریر و گفتار و همه به اصطلاح وجود یعقوب برای اینها باید حجت میشد و او رو ملاک قرار میدادن در انبیا. معلوم شد این نگاه رو نسبت به پدر نداشتن. حالا گاهی این در اثر این است که آدم نختی یک کسی نزدیکشه خیلی از کمالات رو درست نمیتونه استفاده بکنه. خیلی چیزا براش عادی میشه،
قدر نمیداند.
خیلی از اون کمالات براش عادی میشه، هرچند برای دیگران گاهی خیلی بس ارزنده است، اما این برای همه افراد اینجوری نیست. مثل یوسف نبی پدر رو آنچنان اکرام داشت و نگاه نبوتی داشت به پدر. خب اینم یه نگاه دیگری که گاهی یه نکته دیگری این است که وقتی که افراد تو جامعه نمیتونن خودشونو بالا ببرن، اون کمالات و افراد کاملو میارن پایین. اینم یه نکته است که خیلی وقتا ما نمیتونیم گاهی خودمون رو برسونیم به یه حد کمالی که مثلا یه کسی گل کرده تو خانواده، توی فامیل، توی اجتماع، توی در حقیقت جامعه، تو محلمون. به خاطری که نمیتونیم اون کمال رو پیدا بکنیم، خودمون هم تنگ و تا می‌خوایم نندازیم. آره. که ما پایین تریم، یه نقصی رو او می‌ذاریم، یه اشکالی بر او می‌گیریم، یه اشکال وهمی. گاهی می‌بینید که این اشکال تو نگاه اول اشکالی نیست، اما این رو بزرگ می‌کنیم، پررنگش می‌کنیم. اگر یه چیز کوچیکه انقدر بزرگش می‌کنیم تا چی بشه؟ تا توجیه کنیم اگر ما اونجا نرفتیم ما یه اشکالاتی داریم، اونم اشکالات داره. همین مسئله رو نسبت به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در همون دوران بعثت و بعد از بعثت و بعد از جریان وفات پیغمبر داشتن. بعضی از افراد می‌دیدن که نمی‌تونن خودشون رو با پیغمبر قیاس کنن، در حالی که میخواستن یه جوری بکنن که ما هم در همون رده مثلا داریم خدمت میکنیم به مردم، چون نمیتونستن این کارو بکنن، میدیدن پیغمبر معصوم بوده، همه رفتارش مورد در حقیقت توجه و عنایت الهی بوده، ولی اینها خطا خیلی داشتن، مشکلات خیلی داشت، روایات جعلی ایجاد کردن، خبرهای جعلی نقل کردن که فلان پیغمبرم در فلان جا این کارو کرد، یه کار مثلا چی باشه، غلطی باشه. چون نمیتونستن خودشونو به سمت بالا ببرن، به جای اینکه این باعث حرکتشون بشه، باعث شده که او رو بیارن پایین. ما تو اجتماعمون متاسفانه گاهی ممکنه نگاهمون اینجوری بشه.
این تخریب ها کم هم نیستن دیگه متاسفانه.
بله، نگاه حسن نداری، نگاه اون ضعف. اگر یک کسی هم یه حسنی دارد، ضعفش بیشتر برای ما جلوه میکنه تا حسنش. ما نمیگیم همه معصومن، اما بالاخره محاسن او رو اگر مورد عنایت و دقت قرار بدیم، حرکت کمالی ایجاد میشود که انسان به سمت اون کمال بره. لذا نقل کردن که انسان ها نسبت به کمالاتی که میبینن در دیگران چهار گروه میشن. دسته وقتی کمال رو میبینند، نسبت به اون کمال حسرت درشون یا بگیم قبطه درشون ایجاد میشه تا برسن به او، میخوان او رو طلب میکنن. بله. تا قبطه است تا برسن، دوست دارن، میگن او دارد، ما هم میطلبه حرکت کنیم تا این بهترین حالت تو نگاه در حقیقت نسبت به حالات دیگه. یه نگاه دیگه این است که میگه در حقیقت اون کمال رو تخطئه میکنه، چون اینو خودش نداره، خودش هم نمیتونه حرکت بکنه، اون کمال رو تخطئه میکنه، کمال نمیبیند یا کمال رو به گونه جلوه میدهد که کمال دیده نشه، لذا اون شخص رو زیر سوال میبرد. یه موقع دیگه جوری است که میبینه خودش نداره، اما او در حقیقت دارد، یا خودش دارد، دیگری ندارد. وقتی یک کمال رو ایثار میکند، اون کمال رو سعی میکنه برای دیگری هم ایجاد کنه، حتی شده به قیمتی که از خودش کار بکنه مایه بذاره برای اینو میگن ایثار. پس ببینید یه موقع قبطه است، یه موقع حسرت هست که حسادت دنبالش میاد. حسادت یعنی او رو میخواد بین ببره هر جوری شده
و تخریبش بکنه،
تخریبش بکنه که اون کمال باقی نمونه. یه موقع است پس قبطه است، حرکت کنه به سمتش برسه. یه موقع هم نه، ایثار است که در حالت ایثار انسان سعی میکنه اونم ببره بالا، طرف دیگر رو هم
راه رو براش باز بکنه.
یه موقع هم هستش که نه خودش داره نه همه رو میخواد بین ببره، از اصل کمال رو باهاش معارضه میکنه که این کمال رو لا کمال ببینه. پس حالتهای مختلفی برای نگاه به یک کمال یا در خودش یا در دیگران هست که این بهترین حالتش اون است که اون ایثار باشد، بعد از اون اونجاییست که قبطه باشد که سبب حرکت انسان میشود. خب اینم یه نکته ای که در خلاصه این روایت از این آیه میشه استفاده کرد. ما مسائل دیگری که بله این نکته به اصطلاح احساس، یه نکته دیگه این است احساس قدرت و نیرومندی باعث میشه عقل رو کور و کر کنه. یعنی انسان وقتی خودش رو نیرومند دید، نحن اصبه ما قدرتمندیم.
این
باعث
غرور
ایجاد می شود که وقتی اینجوری شد صاحب حق می بینه خودش رو. همه چیزها باید محبت ها به سمت این باشد، صدر مجلس این رو بنشونند، همه نگاه ها به او باشد، نحن اصبع. این قدرتمندی گاهی تو انسان یه کمالی رو خدا به او داده، یه چیز رو داده، اما این به جای این که خضوع و تواضع بیشتری برای این بیاره، خدمت رسانی بیشتری رو برای این ایجاد کند، غرور و تکبر و سرفرازی نسبت به دیگران رو و دیگران رو تحقیر کردن تو نگاه این میاره. لذا این مسئله در برادران یوسف در قرآن تصریح شده بهش که نحن اصبه، ما قدرتمندیم، پس باید همه توجه به ما میشد. یعنی این خودش یک نوع چی هستش؟ تکبر. یک نوع در حقیقت انحصار در محبت. یعنی حتی اینها تساوی محبت یعقوب سلام الله علیه به خودشون رو هم نمیپسندیدن، بلکه انحصار محبت رو به خودشون میخواستن. که ما اسبه ایم، اونا برای چی هستن؟ به اونا چرا توجه میکنن؟ ما اسبه ایم، ما در حقیقت نیرومند و قدرتمندیم،
باید برای ما باشه.
اینم خلاصه بازم ببینید، اینا همه نکات اخلاقی است که از یه آیه داره استفاده میشه که حالا منم عرض میکنم بازم عبور میکنیم از بسیاری از اینها. خیلی خلاصه ما آیات قرآن رو توجهمون بهش کنیم و الا چقدر خلاصه نکات عظیم معرفتی اخلاقی عملی برای ما در این مسائل ایجاد میکنه. خب دیگه من حالا این بحث رو که اینا ازش عبور بکنیم، برسیم به بحث این که اون افراط و تفریط در تو فرزندان یعقوب. آیه بعدی ان شاء الله در محضر آیه بعد باشیم، چون آیات خیلی زیاده و همش هم نکات زیبا داره بادش. در آیه بعد میفرماید بعد از اینکه اینها مدت ها به این گفتگو رسیدن که چرا پدر ما به نسبت به یوسف و بنیامین محبت بیشتری دارد و ما کمتر، این گفتگو که تو وجودشون جا گرفت که ان ابانا لفی ضلال، این تو تثبیت شد، حالا دنبال این عمل رو میخوان انجام بدن. حالا نقشه عملی چی کار کنیم برای اینکه ما پدر رو اصلاح کنیم؟ ببینید این اعتقاد شکل گرفت، این فکر شکل گرفت،
حالا
بعد از
مسئولیت
شاید این فکر نزدیک 2 سال طول کشیده، به خصوص بعد از جریان اون خوابی که یوسف دید و پخش شد. این با تحریکاتی هم که بعضی از خانوم ها تو این وسط داشتن که در نقل ها آمده که اونها هم تأثیر داشتن حسادت ها رو تحریک بکنن، با وجود این کینه و حسادت و این فکرهایی که روز به روز تشدید می شد، حالا اینا رسیدن به جایی که فکر بکنن راجب کشتن یوسف. میدونید این چقدر دنبالش باید مقدمات چیده باشن و این به این مرتبه رسیده باشن که تا فکر بکنن راجع به کشتن برادر. لذا دنبال آیه میفرماید اقتلوا یوسف ابطرحوه ارضن یخلو لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابه الجب یلتقطه بعض السیاره ان کنتم فاعلین. پیشنهاد میدن، اولین پیشنهاد معلوم میشه. ببینید مراتب حسد برادرها متفاوت بوده، اینجوری نبوده که همه در یه رتبه باشن. اونهایی که سردمدار این گفتگو بودند،
بله،
و دائم جلسات تو محوریت اونها تشکیل میشد و قدرتمندم بودند، اولین پیشنهادشون کشتن یوسفه، شدیدترین پیشنهاد، اقتلو یوسفه، ما باید یوسف رو بکشیم
و محوش بکنیم.
با کشتن یوسفه که در حقیقت هر آنچه از دیده برود خلاص از دل برود، که اگر از دیده رفت از دل هم برود، جلوی چشم پدر این دور شه و دیگه کشته بده، دیگه امیدی نداشته باشه به بازگشتش تا در حقیقت کم کم محبتش رو به سمت ما برگرداند. پس راه حل رو در کشتن یوسف، یا تعبیر بعضی برادرای دیگه اطرحوه ارزن یا اوطرحوه ارزن، بریم توی بیابان ها ما نکشیم که دست ما به خون آلوده بشه، بلکه او رو توی بیابان های، چون بیابان های اونجا همچنان که برای چراگاه بوده همچنان در حقیقت برای مثلا درنده ها هم و مثلا حیوانات وحشی هم اونجا بودن، لذا عادی بوده که اون اطراف اوطرحوه ارزن یخلو لکم، توی بیابان دوری ببریمش، رهاش کنیم، ما نکشتیمش اما خود به خود کشته میشه. یعنی درنده ها یا از بی آبی و بی در حقیقت غذایی، از تشنگی و از گشنگی، ما نکشته باشیمش ابتداعا. این یه پیشنهاد معتدل تر نسبت به قبلی که نشون میده که مراتب حسادت بوده، همه رو یه نفر نگفته، ببینید اینها توی جمعن نشستن هی با هم گفتگو میکنن، مدت ها یه جلسه نبوده، مدت ها راجع به اینکه چه بکنیم، چه جوری در
این کارو بکنیم، اون این کارو بکنیم،
بحث کشتن مطرح میشه. بله. فکر میکنن چیکار بکنیم، بکشیم دست ها آلوده میشود. بالاخره اینا میخواستن مؤمن باشن، میخواستن در حقیقت اینها به نبوت نبیشون ایمان داشته باشن، جمع کنن بین ایمان و این فعلشون. بعد یه پیشنهاد خوب نکشیمش، اینجوری کنیم ما نکشته باشیم. تا اینجا میرسد که یخلو لکم، اینو دور کنیم، یخلو لکم وجه ابیکم، از جلو چشم پدر این دور شه. و وجه پدر، وجه یعنی اون قسمتی که تمام توجه انسان از اونجاست، یعنی وقتی وجه به سمتی باشه همه روی انسان به اون صورت.
بله.
میگه تا اینکه روی پدر از این خالی بشود، از این در
حقیقت متوجه ما بشه،
وقتی از اون خالی شد جلوی رو نگاهش به ما میافتد دیگه. این مانع برداشته میشود. حالا تعبیر خیلی عجیب است که میفرمایند که خیلی زیباست که از اون وقتی که اینها یوسف رو از پدر دور کردن، چشمان پدر کور شد، یعنی چشمان پدر حتی به اینا نیفتاد. و وقتی پدر بینا شد که یوسف پیدا شد، چقدر خودش زیباست،
خیلی لطیفه
که یعنی وقتی که این دور شد، حتی به تصنع، حتی به سختی چشم پدر به اینا نیفتاد، پدر از شدت گریه کور شد. و وقتی بینا شد که دوباره یوسف پیدا شد، که در حقیقت این چقدر زیباست، این که اینا قصدشون این بود که یخلو لکم وجه ابیکم، تا روی پدر به سمت شما بشه، شما رو ببینه. دیدن اینها محقق نشد اصلا،
یعنی اون صورت مسئله رو پاک کردن، اینجا صورت مسئله پاک شد،
یعنی خدای سبحان اصل موضوع رو برداشت که نگاه پدر بود. یخلو لکم وجه که نگاهی و تکونو من بعده قوما صالحین، اینم یکی از اون مباحث عظیم است که میگه ما این کارو بکنیم، بعد از اینکه این کارو کردیم، تکونو من بعده قوما صالحین، بعدش آدمای خوبی بشیم، توبه کنیم.
عجیبه.
یعنی فعل رو قبل از اینکه فعل رو انجام بدن میدونن بده، میدونن این کار درست نیست، برای اینکه توجیه کنن فعل رو میگن توبه که راهش باز است. چون توبه راهش باز است، ما این کار رو انجام میدیم بعد توبه میکنیم. این لذا دارد در نظام توبه، اگر کسی اینجوری بخواد عمل بکنه، توبه او مقبول نیست. علتش این است که یه توطئه کرده از راه توبه که خدا باز گذاشته برای اینکه به گناه کشیده بشود. توبه راه این است که از گناه انسان به طاعت کشیده بشود،
نه اینکه به سمت گناه
بری. اما خود توبه، باز بودن راه توبه رو اینها محملی قرار دادن تا به معصیت کشیده بشن. دقت میکنید؟ لذا من حالا چون وقتم داره میگذره یه روایتی رو بخونم تمام کنم. حالا این بحثش رو ایشالله هفته آینده بحثش رو مفصل تر عرض میکنیم. شیطان دارد که وقتی که این آیه مثلا والذین اذا والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم فذكر الله فاستغفروا، این آیه شریفه وقتی که نزلت هذه الآیه که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم، میگه وقتی این آیه نازل شد سعد ابلیس جبلن به مکه، وقت گذشته؟
نه بفرمایید شما. نه ما قرار گذاشتیم با دوستانمون که با توجه به اینکه مطالب خیلی هم زیاد هست، تلاوت قرآن رو بذاریم حسن ختام برنامه امروز ما و ما ادامه بدیم بحثمون رو انشاءالله.
در اینجا دارد که سعد ابلیس جبلن رفت بالای یک کوهی به مکه، ابلیس فراخوان داد به همه سران شیاطین. این مهمه تو مسائل مختلف. یقال له قول کوه سور فسرخ به علا صوتی به افاریت، همه رو جمع کرد، فشتم و الهی فقالو یا سیدنا، وقتی که آمدن به شیطان گفتن که ای مولای ما، ای آقای ما، لمد اوتنا، ما رو برای چی دعوت کردیم؟ مسئله مهمی. قال نزلت هذه الآیه فمن لها، این آیه نازل شده که اگر کسی به گناه مبتلا شد، باب توبه رو و ذکر خدا رو و یاد خدا و توبه رو باز گذاشتم من. این آیه نازل شده، میگه من فمن لها، کی میتونه این رو متکفل بشه؟ معلوم شه شیطان بر هر کاری متکفل میذاره تخصصی. فقال افریتون من الشیاطین فقال انا لها بکذا، من برنامه‌م هم اینه، انا لها بکذا، با این برنامه. شیطان گفتش که قال لست لها، این برنامه تو جوابگوی این آیه نیست. فقام آخرون فقال مثل ذلک، اونم یه برنامه دیگری ارائه داد. فقال لست لها، نه تو هم این خیلی اینا جای تحلیل داره ها، ما داریم ازش ساده. فقال الوسواس الخناس انا لها، وسواس خناس که من این کارو میکنم. قال لمازا، برنامه چیه؟ با چه برنامه؟ قال عیدهم و امنیهم حتی یواقوا الخطیه، به اونا وعده میدم، آرزو که شما میتوانید توبه بکنید، باب توبه باز است. عیدهم و امنیهم حتی یواقوا الخطیه، تا وقتی به گناه پاشون باز شد. فاذا واقع الخطیه، وقتی که پاشون به گناه باز شد که باب توبه باز است، اگرم انجام دادی راه باز است. اذا واقع انسیتهم الاستغفار، استغفار رو از یادشون میبرم. این انسایت اومول استغفار یه بیان زیبایی دارد که این است که انسان قبل از این که موفق، قبل از این که به معصیت مبتلا بشود، مرتبه ایمانش بالاتر است. اگر یه موقع مبتلا شد به معصیت، مرتبه ایمانش میاد پایین‌تر. اگر با این مرتبه ایمان بالاتر مبتلا به گناه شد، با مرتبه پایین‌تر مبتلا به استغفار نمی‌شود. اگر قبل می‌دونسته، اگر قبل حواسش بوده، اینو وسیله کرد برای اینکه به گناه مبتلا بشه.
توجیه این گناه
یعنی توجیه گناه بدتر از خود گناه است. باب ورود به گناه رو باز کردن بدتر از خود اقدام به گناه است. فکر رو نسبت به گناه آماده کردن با این نگاه بدتر از خود فعل گناه هست. بعد اونجا دارد که شیطان گفت فقال انت لها،
تو این کاره،
این برنامه جواب میده. فوکله بها الی یوم القیامه، او رو مجری این برنامه قرار داد که انسان رو با باز بودن راه توبه به گناه مبتلا بکند. که انشالله حالا این حرکتی بود که برادرها از همین خواستن استفاده بکنن. حالا وقت گذشت، معذرت میخوام.
نه خواهش میکنم، خیلی نکات خوب و لطیف و عمیقی رو شنیدیم و انشالله این بحث رو هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. عرض کردم این وقتی ما سیر قصه حضرت یوسف رو کم و بیش همه اون میدونیم، این نکات لطیف هست که همه اون بهش احتیاج داریم و محتاجش هستیم. باید خداحافظی بکنیم. دوستان عزیزمون امروز صفحه 177 رو تلاوت خواهند کرد، آیات ابتدایی سوره مبارکه انفال رو.
حالا ما هم نسبت به این آیات دوست داشتیم یه نکاتی بگیم، هم نسبت به خود حضرت عبدالعظیم بالاخره نشد که
حالا همین ما شاید 30-40 ثانیه فرصت داریم، از همین فرصت استفاده بکنیم، هم دعا بکنید و هم نکته شما رو در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی که این هفته قرار هست در موردش صحبت بکنیم بشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من حضرت عبدالعظیم حسنی، ما چون بالاخره حقی هم به گردن ما دارن، من خودم تو شهر ری به دنیا اومدم و اونجا رشد کردم، لذا علاوه بر دوستان دیگه ما یک بالاخره ولایت دیگری حضرت بر ما دارن و نعمت‌های زیادی رو بر ما داشتن. من فقط همین نکته رو که یک کسی چون بحث می‌خواستم یه روایتی ازش بخونم، خیلی زیبا بود که اونو نمی‌رسیم، فقط این نکته رو بگم تو این چند ثانیه. یک کسی وقتی که خدمت امام عسکری علیه السلام رسید، حضرت فرمود کجا بودی؟ کجا رفتی؟ رفتم زیارت امام حسین علیه السلام. از کجا آمدی؟ از شهر ری. اونجا حضرت فرمودند که اگر زیارت حضرت عبدالعظیم می رفتی، ثواب زیارت امام حسین علیه السلام برای تو بود.
به 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 به.
که امام عسکری علیه السلام می فرمایند و وجود امام در حقیقت حضرت عبدالعظیم حسنی که از نوادگان امام حسن هستن برکت عظیمی است برای ما در ارتباط با امام حسین علیه السلام.
خیلی ممنون و متشکرم از شما حاج آقا بدینی، خیلی ممنون از توجهتون. دعای آخر امروز ما صلوات بر محمد و آل محمد باشه انشالله، و به استقبال تلاوت آیات نورانی قرآن کریم خواهیم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.